مراد عمره. شوخی فرمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که شرط، شرط معلوم که محبون نمیشه عوض میشه. ماهیت شرط
در باب نظر
نیست. اونجا میشه نظر تری یا نه نظر بکنه. نه 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 رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا عدائه مجمعین. اللهم اغفر. ارسود به این که در بحث اکراه مباحثی رو مرحوم شیخ مطرح فرمودن که انشاءالله مطرح میکنیم، ابتدایی مقداری از این کتاب سنهوری که سعی کرد یه مقداری از فقه، این کتابش گفت بود فقه غربی اما نصوص نبود، اون کتاب وسیطش هم که داره نشد دیگه بخونیم، والا کافیه به همین مقدار. یه مقداری هم عرض کردیم مطالب اکراه رو به خاطر اینکه در جامعه اسلامی تأثیر داشته، از اول اصلا اهتمامی بهش داشتن. من الان یادم نمیاد در قدمای اصحاب ما کسی کتاب اکراه نوشته شده باشه، نوشته باشه، لکن خود محمد شیبانی، محمد ابن الحسن شیبانی معروف که از شاگردای معروف ابو حنیفه است، یک شاگردش ابو یوسف مشهوره، یکیشم شیبانی، کتابی علی اکراه داره. این به نظر نمیدونم الان کتاب چاپ شده یا نه، ایشون که خودش از اهل احنافه، یعنی مبسوط سرخسی عقسی، در کتاب مبسوط که خودش جزء حنفی هاست و شیبانی به نظر متوفای 188 باشه، به ذهنم اینطور یا 87-88 در قرن دوم باشه، زمان به اصطلاح حضرت رضا، اوائل حضرت رضا، ولیکن این کتاب حدود 300 سال بعدشه، 480 خورده. در این کتاب از اون نقل میکنه، از کتاب اکراه، از چاپش دیگه من فعلا مطلع نیستم، و ایشان مقداری از مباحث راجع به اکراه آورد، توضیحات رو عرض کردیم، مخصوصا اینها که قائل هستن که با اکراه عقد فاسد میشه، باطل نمیشه، توضیحاتش رو عرض کردیم، و به مناسبتی عرض کردیم این که ایشان یک کتاب رو نوشته، سرش نیازی به احتیاجی بوده که این مسئله بوده، یا سلطان وادار میکرده شخصی رو زنش طلاق بده، یا سلطان وادار میکرده مالی رو بفروشن، یا دوز میامده تو خونه وادارش میکرده، یا تو بیابون وادارش میکرده که تهدیدش و قتل میکرده که بفروشه، یا گاهی اوقات در طلاق حتی مثل زن، این دو سه تا قصه نقل میکنن که زنه مثلا شوهرش خواب بوده چاو رو گلوش گذاشته گفت یا طلاق بده یا میکشم مثلا ضربتون کنه، بر از این به خاطر کثرت مسائلی که در باب ابتلاء به اکراه متعرض فروع زیادی شدن در این جهت، عرض کردم در این کتاب سنهوری که خوندیم خیلی جمع و جورش کرده در چند محور، این کتاب متاسفانه خیلی جمع و جور نیست، عرض کردم چند بازی من مشوشه، چاپی هم که کردن، این چاپی که من دارم به نظرم دیدم چاپ دیگه داشته باشه، خیلی ویراستاری خوبی نداره چاپش، نه ویراستاری داره، روایات رو هم متاسفانه خیلی چیز آورده به حسابی سند آورده، عرض میکنم گفته شده زندان بود، ته چاه هم بود، از اون ته چاه این کتاب رو املا کرده، به این حالت خیلی خوبه، اما اگر بحث علمی باشه نه. علی‌ای‌حالن این راجع به این کتاب یه مقداری از مباحث این کتاب رو گفتیم برای آشنایی، مخصوصا چون بعضی از مباحثش در میان روایات ما آمده و عرض کردیم در باب اکراه چند تا مطلب خیلی مهم بود، یکی اکراه بر طلاق، یکی اکراه بر عتق که بنده ها تا آزاد بکن، یکی اکراه بر نکاح که حتما با این ازدواج بکن یا ازدواج دقیقا، اینا اکراهای مهم بود، یکی اکراه بر بیع و معاملات از این قبیل مثل اجار و اینها، اینا اکراهای متعارف، خب اکراه دیگه هم بود، اکراهش بکنه برای اینکه نماز نخونه، اکراهش بکنه برای اینکه روزش ابطال بکنه، اکراهش بکنه برای اعمال محرمه، شرب خمر و غیره، نستجیر و بلا، وقت این اکراهها رو اینا آمدن سعی کردن فرق بگذارن، مثلا اگر اکراه بشه بر شرب خمر این حرمتش برداشته میشه، اما بلان اصلاد اکراه بشه بر زنا حرمتش برداشته نمیشه، دیگه نمیخواد من اینا رو تفسیر و توضیح بدم، اینا آمدن فروع زیادی رو در این جهت مطرح کردن. متاسفانه این کتاب مشبهه و ویراستاری خوبی هم نداره، مصادرش هم تخریج نشده. این کارا میشد خیلی خیلی هم طولانی صحبت کرده، عرض کردن در این کتاب 113 صفحه از این چاپ که چند صفحه چاپ فعلی ماست، ایشون راجبی یعنی اگه این کتاب بخواد با ویراستاری چاپ می اخراج یه جلد میشه، یه جلد 400-500-600 صفحه میشه علای حالن. و بعضی از نکاتش که به درد ما نحنفی، یعنی به درد بحثایی که ما داریم میخوره، چون در مقابل روایت ما هست در اون جهت. ایشان بله بعد رضام ایشون در همین صفحه که اینجا داریم صفحه 40 میگه بله ثم بعد الکتاب، معلوم میشه اینشون خواسته کتاب اکراه محمد شیبانی رو مختصر بیاره اینجا. این بعد الکتاب معلومش از کتاب چیزه. بعد ایشون فرمان به این که نقل میکنه، عرض کردم حالا ما به یک مناسبتی به خاطر تبرک چند تا روایت اکراه در باب طلاق هم میخونیم، هست در باب وسائل بیارید لا طلاق مع الاکراه، اونجا یک باب خاصی داره در وسائل و جامع الاحادیث که حالا یکی دوست کلامات اینا رو بخونیم، چند تا برایت خودمون رو بخونیم. از ابراهیم نخعی نقل شده واقع اون جایز اون واقع، و بعد یه عبارتی که توضیح دادیم بله. و بهی اخذ علما اونا، مراد از علما اونا احناف، چون عرض کردم مثل شوافه مالکی ها حنبلی ها باطل میدونن، احناف رو صحیح میدونن. عرض کردیم این به نظرم ابوالمعالی امام الحرمینه، درباره ابو حنیفه میگه اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت ظهرن لبسن، شریعت چپه کرد انصافا فتاوای عجب غریبی داره. و قالو طلاق المکره واقعا سوا اون کان المکره سلطانن او غیرهو، فرقی نمی کنه در اکراه بین سلطان و غیر سلطان، دقت بفرمایید. بعد خواهیم آمد در روایات ما داره که اکراه از غیر سلطانه، اکراه از زنه. حالا هم یک مصیبتی خود اون روایت، من بیشتری نمیخوام، میخوام اون روایت شرح بدم، بیشتری مقدمات در شرح اون روایت. و اما اگر سلطان باشه جبره، تعبیر اینه روایت عبدالله بن سنا، اگر سلطان باشه جبره، اگر زن باشه اکراهه. این میخواد بگه فرق نمیکنه. اکرهو به وعید مطلف، این رو زیاد احناف به کار میبرن، چون وعید رو دو چند جور میدونه، وعید مطلفه، وعید یعنی ترسوندن، مطلف میگه اگر نکنی میکشمت، این رو وعید مطلف میگن. یا وعید جزه، اگر این کار نکنی دستت میبرن، این به قصر اصطلاحاتشو. حالا یا جزه، اونی که از همه شدیدتره همون وعید مطلفه، به وعید مطلف و غیر مطلف. و الخلاف و فی هذا الفصل کان مشهورن بین السلف من علماء تابعین، عرض کردم اگر اون چی در کتب فقهی اهل سنت آمد درست باشه، از صحابه هم اختلاف دارن، از تابعین تنها نیست. این ابراهیم نخعی که ایشون اسم بود جز تابعین. بله بعد راجع به عبارت ابراهیم نخعی و استظهار این که چرا گفته واقعه درست نیست، حالا نمیخوایم خیلی باره. بعدم یک روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره، بله اون روایت امیرالمؤمنین عرض کردیم که مثلا حضرت فرمودن که اگر زنی شوهرش غایب شد فلتصبر، این باید صبر. عرض کردیم که در باب زوجه غایب یک رأی هست که اصلا کلن باید صبر کنه تا آخر عمر که بمیره تا شوهرش پیدا بشه. یک قول هم هست که محدود کردن به نظرم از ابو حنیفه 120 سال دیروز هم عرض کردن، پین ما علمای ما داره که 4 سال دقیق فرمودید، لیکن اهل سنت نرکن علیین قال بله انهب طولیت فلتصبر، زن مبتلا شده صبر بکنه. عرض کردم این صبر کردن رو هم مثلا عده از باب استصحاب گرفتن، یه نکته ایست که این کرارن عرض میکنم که باب استصحاب به این معنا که این شوهر زنده بود، همینطور استصحاب بقا میکنه، صبر جمیل، لذا استصحاب گرفته. و کرارن عرض کردیم مرحوم آقای آشخادی تهرانی یه اصل دیگر رو اثبات کرد با روایت هم لا تمازی لیقینه به شک، اسمش رو قاعده مقتضی و مانع. غیر از این قاعده مقتضی و مانعی که در کلمات شیخ انصاری و بزرگان بعد ایشان مثل مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران آمده، عرض کردیم قاعده مقتضی و مانع، یه بحث اصولی هم مختصری بکنیم. قاعده مقتضی و مانع که در کتاب شیخ آمده، نکته فنیش اینه ما لازم نیست اجزاء علت رو کلن احراز بکنیم. مثلا اگر مقتضی رو احراز کردیم، عدم المانع رو لازم نیست احراز بکنیم. شرط چرا؟ اونم احراز بکنیم، اما عدم المانع رو با اصل میتونیم اثبات بکنیم. هم مثالی که عرض کردم، فرض کنید من دیدم یک قطعه آتش از بالا تو خونه این آقا افتاد، این مقتضی، بعد ادعا کرد که این فلانی که این قطعه خونه من آتش زده، این میخواد شهادت بده، شهادت به دیدن قطعه آتش بده، نگه مگه سوزوند، چون ممکنه این میگه آقا قطعه آتش انداختم، این مثلا وسط راه مانعی بود، فرض کنید پرده توری زده بودن این آتش به زمین نرسید، این نسوزوند، سوزوندن مال این نیست. اینجا آمدن گفتن مقتضی که احراز شد، دیدی که آتش انداخت، شک در مانع، اصل عدم المانع رو احراز نکردیم. خوب دقت کنید، در حقیقت یک موضوعی است که ترکیب شده از یک امر محرز و یک امر اصل عملی، این اصطلاحش اینه، دقت کنید، یکیش رو دیدیم آتش افتاد، اما اینکه مانع بود که آتش به زمین برسه اینی که ندیدیم، چون اون میگه آقا تو میگی من سوزوندم، تو کجا میگی من سوزوندم؟ تو دیگه آتش افتاد، من میدارم این آتش در وسط را مثلا این توری زده بود، تو حیاتش توری زده بود، این قطعه آتش رو توری افتاد، این نسوزون، حالا اون میگه نه تو سوزوندی، این میخواد شهادت بده، شهادت به سوزوندن نده، شهادت به این مقدار، من دیدم قطعه آتش افتاد، به همین مقدار که دید شهادت بده، نه شهادت بده من شاهدم که این سوزوند. سوزاندن چون یک جزء دیگه هم میخواد علتش مقتضی و اون عدم المانعه، این عدم المانعه که ندیده، میگن اگر شما در شک بکنید در مانع با اصالت عدم المانع شهادت بدید، پس مقتضی رو دیدیم، مانع رو هم ندیدیم، اصل عدم مانعه، پس این مطلب بار میشه. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ این اصل قاعده مقتضی و مانع که مرحوم شیخ کن. خب جواب اینم البته لا تنقض الیقین به شک هم مرحوم شیخ میگین معنا، جواب اینجور استدلال تنها این نیست، چند جور دیگه هم استدلال هست از این قبیل، این است که ظواهر این است که تمام اجزاء علت به یک شکل هست، نمیشه بعضیش احراز بشه بعضیش واسط عملی، همه باید احراز بشه، همه باید هم مقتضی احراز بشه هم شرط احراز بشه هم عدم المانع، نمیشه ما یه جمعی بکنیم بین اصل عملی و احراز، این دوتا با هم دیگه نمیشه. و این یک دنیایی داره برای خودش در اصول جدید شیعه که من فعلا اشاره، اما قاعده مقتضی و مانع که مرحوم آشخادی تهرانی ایشان قائلن، ایشون عقیدش اینه که اگر یک مقتضی و مرادش مقتضی سبب برای یک چیزی آمد، تا یقین پیدا نکنیم از بین نرفته مسبب رو بار میکنیم. خوب دقت کنید، مرحوم آقای اصلی رام هرمزی هم رحمت الله علیه، ایشون هم رساله داره در مقتضی و مانع، اینه مثلا مبنای استادش رو، البته این مبنا رو ما سابقا گفت تو بحث دوره اول اصول گفتیم از شما قاعده اسباب، یعنی اگر سبب آمد، دقت کنید چی میخوام بگم، اگر سبب آمد شما آثار رو بار کنید تا یقین پیدا کنید سبب از بین رفته، شک کم کردیم بازم آثار بار کنید، این خیلی شبیه استصحاب اما استصحاب نیست، لذا ایشون لا تنقض الیقین به شک اینجور معنا میکنه، یقین یعنی یقین به سبب، شک شک در شما آثار رو بار کنید تا یقین به زوال سبب پیدا بکنید، لذا یه شبهه معروفی داره، این رو تا لازم دنده که کنت علی یقین به وضوع، یک شبهه معروف داره، چون امام فرمود تو یقین به وضوع داریم، خب اشکال کردن، خب یقین به وضوع نداریم، لا صلات الا به وضوع، لا صلات الا به طهور، من وضوع داشتم میخوام چون در باب استصحاب باید استصحاب اثبات بکنه همونی که موضوع لسان دلیله، لا صلات الا به تو، باید شما اثبات کنید که من طاهرم، کنت علا یقین من موضوع، چه ربطی داره؟ باید اثبات کنید طاهرم به قول آن اصل مثبت و واسطه خفیه به قول بعضی که اینجا میکه از بحثه ایست که آن انجام نکنیم. اما بنابر نظر مرحوم های آشخادی تهرانی مشکل حله، میگه اصلا امام ناظر به استصحاب نیست، این روایت ناظر به استصحاب نیست، این ناظر بینه که هر سببی که آمد شما وضو گرفتین پس طاهرین، درست شد؟ شما آثار طهارت رو بار کنین تا یقین داشته باشین وضو از بین بره، این اسمش هم استصحاب نیست. خیلی دقت بکنین در مسائل، گاهی اوقات اینطوری، یعنی گاهی به اصطلاح نتیجه یکی میشه اما یکیش مثلا استصحاب یکیش قاعده، ایشون میگه این قاعده ثابته، قاعده به اصطلاح مقتضی و مانع، که اگر شما یقین به مانع پیدا به مقتضی پیدا کردین آثار رو بار بکنین تا مانع اون بیاد، تا اون از بین بره، تا از بین نرفته، مانع هم چیزیست که تعاند با او در وجود داره، یعنی اگر به سا آمد دیگه اون اولی نیست، مثلا حدث اگر آمد دیگه وضو نیست، اینو مانع میگن، دقت کردین؟ پس بنابراین این خلاصه نظر مرحوم، وقت در اینجا احتمال داره این حدیث از قبیل مقتضی و مانع باشه، پل تصویر، یعنی شما سبب عقد رو انجام دادین، شک دارین زوج از بین رفته، اگه زوج از بین رفته عقدتون از بین رفته، شک دارین آثار اون زوجیت رو بار بکنین تا یقین به زوال زوج پیدا کنین، خوشنش و ممکن استصحاب باشه، این عقید ثابت در بحث استصحاب در شرح لا تنقض و با شرح عبارات اهل سنت، چون اهل سنت لا تنقض دارن لکن الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک هم دارن، در شرح مجموع این دو تا قاعده که با قول آینشون یکیه 17 بحث و احتمال نقل کردیم که یکیش هم اینا بود. علی حال این مطلبی است که ایشان داره، این لازم نیست که حتما استصحاب باشه، با قول مرحوم آقای بهسا تهرانی ممکنه تطبیق قاعده شکی در، البته این روایت پیش ما ثابت نیست، در روایات ما 4 ساله این فر تصویر پیش ما ثابت نیست، این نکته ایرم که روز از کنم واقعا روش فکر بکشه، مجموعه مایون قلعن امیر المومنین در میراث‌های اسلامی خیلی توش تشویش آمده، خیلی زیاد، خیلی فراوان کراوی داره و به مذاهب هم فرق میکنه، زیدی ها یه چیز نهم میکنه و مناشی هم داره، هر کدوم سنی ها یه چیز نهم مثل اینجا، شیعه امامی یه چیز دیگه نهم میکنه، گاگایی اسماعیلی هم چیز دیگه، سالسی رابعی نهم میکنه، گاهی اوقات هم خوارج هم دارن، علالیه الان هم اخیرن دارن میراث هاشون مینویسن، اون اول که چاپ میکردن الان علیه مینویسن نیم، الان بعضی هاشون دارن کرم الله وجه مینویسن رضی الله عنه نیم، بعد عمر و بکر مینویسن علی ابن ابی طالب در کتاباشون رضی الله عنه هم نمینویسن. الان یا حاله این هم یک روایت که در اینجا آورده به این مناسبت و از عمر ابن عبدالعزیز اجاز طلاق المکره، هرس کردم کرارن مرارن تکرارن اهل سنت 2-3 تا اون 4 تا یا 5 تا اول رو 5 تا با امام مشتبه اینا رو خلفای راشد میدونن، به این معنا که هم اینا رو حکم حکومتی و سیاست ازشون میگیرن، هم حکم شرعی احکام شرعی، عمر بن عبدالعزیز هم از این قبیل میدونن، من حسابم هم خب مرد ملایی هم هست، عرض کردیم عمر بن عبدالعزیز کار بزرگی تا غیر از اون به قول مرحومه، این هم چیز عجیبیه، من اون نجم العلمه رضی 300 سال بعد از فوتش یک قصیده در رسای او گفته، خیلی عجیب واقعا، یه عالم بزرگ شیعی برای مثل عمر بن عبدالعزیز قصیده‌ای در رسای او بگید. علی حال اینشون در اینجا نقل میکنه اجاز طلاق المکره و عرض کردیم این که اهل سنت در نقل اقوال اختلاف دارن زیاده، یکی دوتا نیست، یعنی میگه اینا مولا فقیه هم استنباطشون درسته ازشون میگه، فقط حکم سیاسی نیست، بله از زمان معاویه دیگه حکم شرعی نمیگرفتن، از معاویه حکم شرعی از فقها میگرفتن، تا زمان خلفای راشدین تا زمان امام مجتبی اگر مثلا اونا چیزی میگفتن به عنوان فقیه هم حساب میشدن، حکم شرعی هم از اونا قبول میکردن، نه فقط حکم سیاسی، بعد دیگه از زمان معاویه قبول نکردن، فقه از سیاست جدا شد، باز زمان عمر بن عبدالعزیز حدود 2 سال بود باز برگشت، فتاوای ایشون هم قبول میکردن و عرض کردیم که از کارهای بسیار 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 مهم ایشون در حدود سال 100 90 سال تقریبا بعد از شهادت رسول الله، ایشون دستور داد که در مدینه سوال میکنین کسی چیزی حدیثی نوشتاری چیزی مدینه اطراف مدینه رسول الله دارن، اینا رو جمع بکنیم تا تدوین سنن رسول الله بشه. اولین کسی که فکر این قسمت افتاد در دنیای اونها، البته ما امیرالمومنین داریم، اما اونها اولین شخصشون همین عمر ابن عبدالعزیز
کتابی شد
اما هنوز تکمیل نشده. کشت آقا یکی از زنای بنی عمر رو سرش نشست با متکا خفش کرد، خفه شد بیچاره، لذا اون نوشتن پراکنده شد، جمع نشد، اون سال 101 به اصطلاح خفه شد. بله. بعد ایشان متعرض عده از اقوال شده. یه بحث لغوی هم هست، این مباحث ما در به اصطلاح اهل سنت هم داریم، در شیعه هم داریم که از اونا گرفتن. یه نکات لغوی است، مثلا ایشون در اینجا داره که مثلا من با مثال میخوام بگم، ذکر سعید بن مسیب ان رجل ضرب غلامه حتی طلق امرأته، تا بیاد غلامش زوجش طلاق بده. البته عرض کردم این مسئله هم خودش باز محل خلافه، در این مسئله چون در اهل سنت عده قائل بودن که طلاق غلام هم به دست مولاست، یعنی خود غلامش کودک بزن، مولا هر وقت خواهد زن غلامش طلاق میده.
اخذ رسا
خلافش. در رأی دوم هم این بود که نه، مولا میتونه برای غلام زن بگیره اما نمیتونه طلاق بده، طلاق رو زوج باید بده، مولا کافی نیست، مولا میتونه برای اون زن. این همین اطلاق بیده من اخذ به ساگش، این مولاد همین دیگه، این روایتی که معروف اطلاق، این از پیغمبر نرک اهل سنت در کتاب داربوتنی آمده، روایت مشهوری هم نیست که پیغمبر فرمودن ما بالا اقوام چرا بعضی این کار میکنن، عبدشون رو ازدواج میکنن بعدم میخوان جدا بکنن زن و مرد رو. انما طلاق بیاد من اخذ به ساک کنایه از شوهر. اگر نکاح اشکال نداره میتونی این کار رو بکنید، اما اگر میخوایید جدا بکنید شوهر فقط حق داره، مولا چه حق نداره. و از عجایب امر و قضای اتفاقیه در روایت ما هر دو رأی آمده، صحیح هم از هر دو، در بعضیش داره که مولا میتونه طلاق بده و حتی تمسکن با آیه مورکه عمدن مملوکن و حق داره علاشه و افشه اون طلاق رو زراره، یه روایت دیگه هم داره که نمیتونه طلاق بده. اما از طلاق بیاد من اخذ به ساق در روایت ما نیامده، اشتباه نشه، کما اینکه از طلاق بیاد من اخذ به ساق مشهور اهل سنت هم نیست، خیال کنم بعضی هم اصلا بینند دارقطنی داره اما مشهورشون نیست. ببینید حتی طلق امرأت او فقال بئس ما صنع، این چیزهاییست که نکات ادبی برش گذاشتن، این زیاده در فقه زیاده، یکیش هم اینجا کار بدی کرد، ایشون میگه اختلاف کردن کار بدی کرد چه طلاق واقع یا کار بدی کرد طلاق واقع نمیشه، این درست نیست، باید خود دقت کرد. حالا بعد یک جای دیگه باز داره که نعم ما سنه خلاف و خلیزا نقل میکنه ایشون، بله نقل میکنه که ابن سماعه گفته، اگه گفته نعم ما سنه یعنی باطله، اگه گفته بعث ما سنه درسته. ما ابتدای عکسشی میبینید گفت آقا این وادارش که طلاق بده، گفت نعم ما سنه خوب کاری کرد، این خوب کاری کرد طلاق واقع نیست، اگه گفت بعث ما سنه بد کاری کرد طلاق واقع. ایشون نقل میکنه دیگه، من فقط برای اشاره میخواستم و عرض کردیم نظیر این رو در باب اقرار ما داریم، یه مقدارش هم در مغنی آمده، مثلا له علیه مثلا دقمه مثلا کم درهم، یا به تو که به کم درهمه، به کم درهمه، به کم درهمه، این که به نصب و به رفع و اینا باشه، اینها رو ما داریم اینجا هم همینطور، اینا در اون باب طلاق هم هست. اون وقت ایشان داره و ان صفوان ابن کزا ان رجلا کان مع امرأتی نائما فاخذت سکینا، یه چاقو گرفت و جلست علی صدره فوضعت. اگه این روایت سندش پیدا کنید، این صفوان ابن عمرو طائی، صفوان ابن عمرو، من یادم نمیاد الان فرشی یادم میاد در طلاق مفرد، تو تازه نگاه نکنم سابقه در کلمات اهل سنت این روایت ندیده بودم. بله فوضعت سکین علی حلقه، چاقور رو گردن روی گلوش گذاشت و قالت لتطلقنی سلاسن البتته، البتته این قطعی یعنی طلاقی یعنی قابل رجوع نباشه، اولد و هن نکه فناشده هلا، او رو قسم داد به حق خدا ناشده اینطور، فعبت علی قبول نکرد، فطلقها سلاسن، طلاقش داد، فذکر ذالکه رسول الله فقال علیه السلام لا قیلولت فی طلاق. قیلوله در اینجا از همون ماده اقاله است، یعنی در طلاق برگشتن دیگه نیست، اگر واقع شد دیگه برگشتن نداره. این رو عرض کردم، من هرچی فکر کردم وقتم هم نبود، یعنی حالی هم نداشتیم که حالا مراجعه بکنیم، مسائل جدیدم که نداریم در اختیارمون باشه. خب مسائل قدیمی که خودم میدونم یادم نیومد همچی روایتی داشته باشن، اگر آقایون پیدا کردن در این دستگاه ها لا قیلولت فی طلاق. البته احتمال میدم شاید این معاصر ما البانی، ناصرالدین البانی در کتابش ورده باشه. حالا این روایت عجیبه است، روایت غریبی است، لا قیلولت بر خود ایشان بله وفیه دلیل علی وقوع طلاق المکره. بعد ایشون میگه لا قیلوله دو معنا داره، معنی دومش که من نفهمیدم بی خود نخونین، معنی اولش این است که طلاق درسته و بر نمیگرده قیلوله، البته قیلوله در لغت عرب خواب قبل از ظهر هم هست، هم قیلوله داریم هم فیلوله با فا مثل همه، یکیش مثلا قبل از اذان یکیش بعد از اذان. علی حال اون که اینجا بعید مراد قیلوله، اون خواب قیلوله که اصلا بعید اینجا مراد خواب قیلوله باشه، ظاهرا لا قیلولت فی طلاق اقاله نیست، اما خیلی متن عجیبی است، یعنی متن غریبی است، نمیدونم دقیقاً کجا متن قرابت داره، چون بحث سر اینه که اگر در طلاق اراده میخواد اینجا اصلا طلاق نیست که پیغمبر لا قیلولت، بحث اقاله نیست، اصلا طلاق منعقد نشده، بحث اینه که شما میگین در طلاق برگشت نیست، خب طلاق بشه بعد بگین برگشت نیست، بله خب میگه نیست، وقتی ما در روایت ما داریم لا طلاق الا لمن ارادت طلاق، طلاق نیست،
مناسبت حکم موضوع میگن این طلاق هست بعد اگه برگشت میشه همینو داره
نمیشه، خب اگه طلاق هست که دیگه سوال نداره، که
سوال کردن که طلاق میشه یا نه، فهمه طلاق چیز نیست، پس طلاق هست و حکم دوم اینکه برگشت نیست،
نمیشه طلاق باشه که، عرض کردم این تعبیر عجیبی است، چون سوال داره که اصلا میخواد بگه این طلاق یا نه، عرض کردم. حالا بعد این مطلب رو ایشون باز نقل میکنه و به طریق آخر یه یعنی ها در حدیث به طریق دیگه، اون در کود و از طلاق بیوزن بوده، زنی گفته طلاق میبرم نگه من طلاق بودی، فقال رسول الله بله، فقال علی لا قیلولت فی طلاق و امضا طلاقه، این امضا طلاقه این درسته امضاه. باز نظیر ها دا انا عمر ابن شرحبیل، ایشون نقل میکنه یک زنی با شوهرشون که چاقو داره، چاقو گذاشت رو شکمش، خواب بود با پاش بیدارش کرد گفت یالا طلاق بله من میکشمت، اتا عمر ابن الخطاب، من اوزایی بوده خواهد شکر خدا و نخونو امکنه یاد بگیر شکر پیدا کرده این خیلی
من سعید ابن منصور داره، من سعید ابن منصور داره،
اه پس اون سعیده
اصل محمد ابن حسن هم هست، اصل شیبانی
ها، میگم در اون کتاب اکراه احتمال نه از کتاب اکراه شیبانی گرفته، اما اگه سعید ابن منصور خب چاپ شده چاپ بده، خب چاپی هم شده، خیلی تحقیقات قشنگی داره همش، اون باید صحیح سندش معتبر باشه، این سعید ابن سنن سعید ابن منصور اسمش، سنن سعید ابن منصور
در سنن ابن ماجدی در سبل سلام الامر،
این که فرمودید این اون شهر اگه در شهر آمده در جدی نرف. علی حال من چند بار عرض کردم دقت کنید، این مسئله در زمان عمر افراد شروع کردن طلاق دادن، ما اگر باشیم و طبق قاعده یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، این ظاهرش اینه که شرطه، میخواین طلاق بدین طلاقی بدین که برای عده، یعنی طلاقی بدین که زن بعدش عده بگیره، عده هم طهره، پس در حال حیض نمیشه طلاق داد، چون باید صبر کنه حیضش تمام بشه طهرش تا عده است، ظاهر آیه اینه. وقتی میگن در کتب اهل سنت در زمان عمر زیاد طلاق دادن، عمر دید که بعضی بعدش شده گفت نلزمهم بذالک الزمناهم، برای اینکه جلو افراد بگه، بگه هر کی گفت زنم طالق اینو ما قبولش میکنیم، که احتمال هم داره این قاعده الزام که در روایت ما آمده الزمهم به ما الزمو بیه انفسهم یا ما الزمو هر دو آمده بیه انفسهم، شاید اونطور بود. وقت این در حقیقت یک کاری بود که عمر قرار داد، دقت کردید؟ احتمال قوی هم بیاییم دو سطح قصر هم به رسول الله بی خود نسبت دادن، اصل مطلب مال عمر بوده. عرض کردم در موطع ماله که قصه رو نقل میکنه ضرری بوده عمر مطلب، بلا فاصله بعد از قصه مالک میگه وقال النبی لا ضرر ولا ضرار، از همون شخص راوی، از یک راوی قصه از عمر، دو تا قصه از عمر نقل میکنه، بعد هم میگه وقال النبی لا ضرر ولا ضرار، حس میکنه که این مطلب رو در زمان عمر درست شد و سرش هم این بود که ولو این طلاق درست نیست، طلاقی که درست نمون یعنی طلاق بدعی، لکن صحیح هست واقع میشه. و عرض کردیم الان مشهور بین اهل سنت بل بر زیدیه، بلکه زیدی ها بعدشون تندتر هم شدن، اگه چون میگه زن به مرد زنش که تو مطلقه هستی، حالا ولو مقدمات نبود و فلان، نمیشه بگیم زنش هنوز، چطور بگیم زنش؟ این عمر گفت نلزم هم بیه ما اینا رو الزام که دو دست نگه دارن. من احتمال میدم این نکتهش همین باشه، کسی که با بحث طلاق آشنا باشه احتمالاً از الزامات عمره، نه اینکه سنت رسول الله باشه. و صلی الله